تاریخ بخارا، تألیف ابوبکر محمد ابن جعفر النرشخی، ترجمه ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر القباوی، تلخیص محمد ابن زفر ابن عمر، به تصحیح مدرس رضوی، خوانده شده توسط حسین عباسی. قطعه سوم، ذکر بیت الطراز که به بخارا بوده است و هنوز بر جای است و بخارا را کارگاهی بوده است میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد جامع و در وی بساط و شادروانها بافتندی و یزدیها و بالشها و مسلاهای و بردیهای فندقی از جهت خلیفه بافتندی که به یکی شادروان خراج بخارا خرج شدی و از بغداد هر سال عاملی علاهده بیامدی و هرچه خراج بخارا بودی از این جامعه عوض بردی. باز چنان شد که این کارگاه معطل ماند و آن مردمان که این صناعت می کردند پراکنده شدند و اندر شهر بخارا استادان بودندی که معین بودند مرین شغل را و از ولایت ها بازرگانان بیامدندی چنان که مردم زندنیجی می بردند از آن جامه ها بردندی تا به شام و مصر و در شهرهای روم و به هیچ شهر خراسان نیافتندی و عجب آن بود که اهل این صناعت به خراسان رفتند بعضی و آنچه آلت این شغل بود بساختند و از آن جامه بافتند به این آب و تاب نیامد و هیچ پادشاه و امیر و رئیس و صاحب منصب نبودی که وی را از این جامه نبودی و رنگ وی سرخ و سفید و سبز بودی و امروز زندنیجی از آن جامه معروف تر است به همه ولایت ها. ذکر بازار ماخ. به بخارا بازاری بوده است که آن را بازار ماخ روز خواندند. سالی دو بار هر باری یک روز بازار کردندی و هر باری که بازار بود در وی بتان فروختندی و به هر یک روز زیادت از 50,000 درم بازرگانی شدی. و محمد ابن جعفر اندر کتاب آورده است که این بازار به روزگار ما بوده است و من به غایت عجب داشتمی که این را از بهر چه کردند. پرسیدم از پیران و مشایخ بخارا که سبب این چه بوده است؟ گفتند اهل بخارا در قدیم بت پرست بودند. این بازار مرسوم شده بود، از آن تاریخ باز در وی بت فروختندی، حالا نیز همچنان مانده است. و ابوالحسن نیشابوری در کتاب خزائن العلوم آورده است که در قدیم پادشاهی بوده به بخارا نام او ماخ، این بازار وی فرمود ساختن و درودگران و نقاشان را فرمود که سال تا سال بتان تراشیدندی، بدین بازار به روز معین حاضر کردندی و فروختندی و مردمان خریدندی و هرگاه آن بت گم شدی یا شکستی یا کهنه شدی، چون روز بازار شدی دیگری خریدندی و آن کهنه را بینداختندی. و آنجا که امروز مسجد جامع ماخ است، صحرایی بوده است بر لب رود و درختان بسیار، چنان که در سایه درختان بازار بودی و آن پادشاه بدین بازار آمدی و بر تخت نشستی بدین موضع که امروز مسجد ما هست، تا مردمان رغبت کردندی به خریدن بت. به هر کس خیشتن را بتی خریدی و به خانه بردی. باز این موضع آتشخانه شدی و در روز بازار چون مردم جمع شدندی، همه به آتشخانه اندر آمدندی و آتش پرستندی. و آن آتشخانه تا به وقت اسلام به جای بود. چون مسلمانان قوت گرفتند، آن مسجد را بر آن موضع بنا کردند و امروز از مسجدهای معتبر بخارا است. ذکر اسامی بخارا: احمد ابن محمد ابن نصر گوید که نامهای بخارا بسیار است و در کتاب خیش نیمجکت آورده است. و باز جای دیگر دیدم بو مسکت آورده است و به جای دیگر به تازی نبشته است مدینة الصفریه، یعنی شارستان رویین، و به جای دیگر به تازی مدینة التجار، یعنی شهر بازرگانان. و نام بخارا از آن همه معروفتر است و به هیچ شهری از خراسان چندین نام نیست. و به حدیثی نام بخارا فاخره آمده است. و خواجه امام زاهد واعظ محمد ابن علی النفجابادی حدیثی روایت کرده است از سلمان فارسی رضی الله عنه که او گفت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که جبرائیل صلوات الله علیه گفت به زمین مشرق بقعه است که آن را خراسان گویند. سه شهر از این خراسان روز قیامت آراسته بیارند به یاقوت سرخ و مرجان و نوری از ایشان برمی آید. و گرد بر گرد این شهرها فرشتگان بسیار باشند، تسبیح و تحمید و تکبیر می آرند. این شهرها را بر عرصات آرند به عز و ناز، چون عروسی که به خانه شویش برند. و هر شهری را از این شهرها 70,000 علم بود، در زیر هر علمی 70,000 شهید بود و به شفاعت هر شهیدی 70,000 موحد پارسیگوی نجات یابند. و به هر طرفی از این شهرها از راست و چپ و از پیش و از پس 10 روزه راه بود که همه شهید باشند روز قیامت. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا جبرئیل نام این شهرها بگوی. جبرئیل علیه السلام گفت نام یکی از این شهرها را به تازی قاسمیه خوانند و به پارسی بشکرد. دوم را به تازی سمران خوانند و به پارسی سمرقند. سیوم را به تازی فاخره خوانند و به پارسی بخارا. رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا جبرئیل چرا فاخره خوانند؟ گفت از بهران که بخارا روز قیامت بر همه شهرها فخر کند به بسیاری شهید. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم بارک فی فاخرتن و تهر قلوبهم بالتقوا و ذاک اعمالهم و اجعلهم رحیما فی امتی. و از بحر این معنی است که بر رحم دلی بخاریان از مشرق تا مغرب گواهی می دهند و به اعتقاد و پاکی ایشان. ذکر بنای ارک بخارا. از عجایب آن احمد ابن محمد ابن نصر گوید که ابوالحسن نیشابوری در خزائن العلوم آورده است که سبب بنای قهندز بخارا یعنی حصار ارک بخارا آن بود که سیاوش ابن کیکاووس از پدر خیش بگریخت و از جیهون بگذشت و نزدیک افراسیاب آمد. افراسیاب او را بنواخت و دختر خیش را به زنی به وی داد و بعضی گفتند که جمله ملک خیش را به وی داد. سیاوش خواست که از وی اثری ماند در این ولایت از بهران که این ولایت او را عاریتی بود. پس وی این حصار بخارا بنا کرد و بیشتر آنجایی می بود و میان وی و افراسیاب بدگویی کردند و افراسیاب او را بکشت و هم در این حصار بدان موضع که از در شرقی اندرایی اندرون در کاه فروشان و آن را دروازه قوریان خوانند او را آنجا دفن کردند و مغان بخارا بدین سبب آنجای را عزیز دارند و هر سالی هر مردی آنجا یکی خروس بدو بکشند پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و می گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. پس این حصار را بدین روایت وی بنا کرده است و بعضی گفتند افراسیاب بنا کرده است و این حصار ویران گشت و سالها ویران بماند. چون بیدون بخار خدات به ملک نشست شوی آن خاتون بود که یاد کردیم و پدر تقشاده بود. کس فرستاد و این حصار را آبادان کرد و آن کاخ که بود وی آباد کرد و نام خیش بر آهن نوشت و بر در کاخ محکم کرد تا به روزگار مترجم آن آهن نوشته بر در آن کاخ بود. لیکن احمد ابن محمد نصر گوید چون حصار را ویران کردند آن در را نیز ویران کردند و احمد ابن محمد ابن نصر آورده است و محمد ابن جعفر و ابوالحسن نیشابوری گفتند که چون بیدون بخار خدات این کاخ را بنا کرد ویران شد، باز بنا کرد و باز ویران شد، چند بار بنا می کرد و باز ویران می شد. حکما را جمع کردند و تدبیری خواستند. بر آن اتفاق افتاد که این کاخ را بر شکل بنات و نعش که بر آسمان است بنا کنند به 7 ستون سنگین. بر آن صورت ویران نشد. و عجب دیگر آن است که از آنگاه باز که این کاخ را بنا کردند هیچ پادشاهی از این کاخ در وی به هزیمت نشده است الا که ظفر وی را بود. و عجب دیگر آن است که تا این کاخ را بنا کردند هیچ پادشاهی در وی نمرده است نی در کفر و نی در اسلام و چون پادشاه را اجل نزدیک شده است، سببی پدید آمده است که از آن کاخ بیرون آمده است و به جای دیگر وفات یافته است. از وقت بنای این کاخ تا ویران شدن وی همچنین بوده است و این حصار را دو در است، یکی در شرقی و دیگر در غربی. در شرقی را در قوریان خوانند و در غربی را در ریگستان خوانند و به روزگار مترجم در علف فروشان خواندند. و در میان حصار راهی بوده است راست از این در تا بدان در، و این حصار جای باشش پادشاهان و امیران و سرهنگان بوده است و زندان و دیوانهای پادشاهی، و کاخ جای نشست پادشاهان بوده است از قدیم باز، و سرای حرم و خزینه در وی بوده است. و به روزگار مترجم این حصار ویران شد و سالی چند برآمد. ارسلان خان آبادان فرمود کردن و جای نشست خود آنجا ساخت و امیر بزرگی را بر این حصار کوتوال ساخته بود تا به شرایط نگاه می داشت، و این حصار را در چشم خلق حرمتی عظیم بود. و چون خوارزمشاه به بخارا رسید در شهور سنه 34 و 500، امیر زنگی علی خلیفه بود و به فرمان سلطان سنجر والی بخارا بود. او را بگرفت و بکشت و حصار را ویران کرد و 2 سال زیادت ویران بماند. و چون در شهور سنه 36 و 500 آلب تکین از جانب گورخان والی بخارا شد، هم در این سال بفرمود تا حصار را آبادان کردند و جای باشش خود آنجا ساخت، و حصار نیکوتر از آن شد که بود. در ماه رمضان سنه 38 و 500 حشم قز به بخارا رسید. عین الدوله و قراچ بیک و شهاب وزیر محصور گشتند و جنگی و رنجی عظیم شد، و حشم قز حصار بگرفتند و شهاب وزیر را بکشتند و حصار ویران کردند و همچنان ویران بماند. چون در شهور سنه 60 و 500 خواستند شهر بخارا را ربز زنند و کدواده ربز از خشت پخته می بایست، کدواده حصار را و برج‌های او که از خشت پخته بود باز کردند و به ربز شهر بخارا خرج کردند و آن حصار به یک بارگی ویران شد و از آن کاخ هیچ عمارتی دیگر و نشانی نماند. در شهور سنه 64 خوارزمشاه محمد ابن سلطان تکش بخارا را بگرفت و باز حصار را آبادان کرد و خطایان مقهور شدند. باز در شهور سنه 16 و 600 لشکر تاتار بیامد و امیر ایشان چنگیز خان بود و بر در قلعه 12 روز جنگ کردند و قلعه را بگرفتند و ویران کردند. ذکر منزلهای پادشاهان که به بخارا بوده است. از در غربی حصار بخارا تا به دروازه معبد که ریگستان خوانند در این ریکستان سرایهای پادشاهان بوده است از قدیم باز در جاهلیت، و در روزگار آل سامان امیر سعید نصر ابن احمد ابن اسماعیل سامانی به ریکستان سرایی فرمود و سرایی ساختند به غایت نیکو و مال بسیار در وی خرج کرد، و بر در سرای خیش سرای عمال فرمود بنا کردند، چنان که هر عاملی را دیوانی بودی اندر سرای خیش بر در سرای سلطان، چون دیوان وزیر و دیوان مستوفی و دیوان صاحب شرط و دیوان صاحب مؤید و دیوان شرف و دیوان مملکه خاص و دیوان محتسب و دیوان اوقاف و دیوان قضا. بدین ترتیب دیوانها فرمود بنا نهادند، و به روزگار امیر رشید عبدالملک ابن نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماعیل وزیر وی احمد ابن حسن ابن العتبی رحمت الله که مؤلف کتاب یمینی است که گورخانه او به محله دروازه منصور در جوار گرمابه خانه است، در مقابله مدرسه مسجدی بنا کرد به غایت نیکو، چنان که آن موضع از آن مسجد کمال گرفت. چون امیر رشید از سطور بیفتاد و بمرد، در شب غلامان به سرا اندر آمدند و به غارت مشغول شدند، خاصگان و کنیزان منازعت کردند و سرای را آتش زدند تا همه بسوخت، و در وی هرچه ظرایف بود از زرینه و سیمینه همه ناچیز شد، و چنان شد که از بناها اثری نماند. و چون امیر سدید منصور ابن نوح به ملک نشست، اندر ماه شوال سال به 350 به جوی مولیان فرمود تا آن سرایها را دیگر بار امارت کردند، و هرچه هلاک و ضایع شده بود بهتر از آن به حاصل کردند. آنگاه امیر سدید به سرای بنشست. هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری، چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند. پاره آتش بجست و سقف سرای در گرفت، و دیگر بار جمله سرای بسوخت. و امیر سدید هم در شب به جوی مولیان رفت تا هم در آن شب خزینه و دفینه همه را بیرون برد و به دست معتمدان به جوی مولیان فرستاد. چون روز شد معلوم کردند که هیچ غایب نشده بود جز یکی بنگان زرین، و وزیر وی از مال خالص خود بنگانی فرمود که وزن او 700 مثقال بود و به خزینه فرستاد، و از آنگاه باز این موضع ریکستان بماند و خراب شد. و دیگر سرای پادشاهان به جوی مولیان بوده است که بهتر از مقام نفیس بهشتاوین جوی مولیان در بخارا جای و منزلی نبوده است، چرا که همه جای او سراها و باغها و چمنها و بوستانها و آبهای روان علی الدوام در مرغزارهای او در هم پیچیده از میان هم دیگر جوی ها می گذشتند، و و به هزار جانب به طرف مرغزارها و به گلزارها می رفتند و هر کس که تماشا آبهای روان می کرد در حیرت می شد که از کجا می آید و به کجا می رود و استادان نادرالعصر و معماران چنان طرح کشیدند و صاحب دولتی گفته بیت آب حیوان به چمن آمد و با شیون رفت ناله ها کرد که می باید از این گلشن رفت و دیگر از در ریکستان تا دشتک به تمام خانه های موزون منقش عالی سنگین و مهمانخانه های مصور و چهار باغ های خوش و سرحوض های نیکو و درخت های کجم خرکاهی بوده به نوعی که ذره آفتاب از جانب شرقی و غربی به نشستگاه سر حوض نمی افتاده و در این چهار باغ ها میوه های الوان فراوان از ناشپاتی و بادام و فندق و گیلاس و عناب و هر میوه‌ای که در بهشت انبر سرشت هست در آنجا به غایت نیکو و لطیف بوده است. ذکر جوی مولیان و صفت او. در قدیم این ضیاع جوی مولیان ملک تقشاده بوده است و وی هر کسی از فرزندان و دامادان خود را حصه‌ای داده است و امیر اسماعیل سامانی رحمت الله علیه این ضیاع را بخرید از حسن ابن محمد ابن طالوت که سرهنگ المستعین ابن المعتصم بود و امیر اسماعیل به جوی مولیان سرایها و بوستانها ساخت و بیشتر بر موالیان وقف کرد و هنوز وقف است و پیوسته او را از جهت موالیان خیش دل مشغول بودی تا روزی امیر اسماعیل از حصار بخارا به جوی مولیان نظاره می کرد. سیماء الکبیر مولای پدر او پیش او استاده بود، او را به غایت دوست داشتی و نیکو داشتی. امیر اسماعیل گفت هرگز بود که خداوند تعالی سببی سازد تا این ضیاع را از بهر شما بخرم و مرا زندگانی دهد تا بینم که این ضیاع شما را شده است، از آن که این ضیاع از همه ضیاع بخارا به قیمت تر است و خوشتر و خوشهواتر. خدای تعالی روزی کرد تا جمله بخرید و بر موالیان داد تا جوی موالیان نام شد و عامه مردم جوی مولیان گویند. و پیوسته حصار بخارا صحرایی است که آن را دشتک خوانند و جمله نیستانها بوده است. امیر اسماعیل رحمت الله آن موضع را هم بخرید از حسن ابن محمد ابن طالوت به 10,000 درم و هم سال اول 10,000 درم از بهای نی به حاصل آمد. امیر اسماعیل آن موضع را وقف کرد بر مسجد جامع و بعد از امیر اسماعیل از فرزندان او هر که امیر شد خیشتن را به جوی مولیان بوستانها و کوشکها ساخت به سبب خوشی و خرمی و نزهت او. به دروازه نو موضعی است که آن را کارک علویان خوانند بر در شهر بانجا امیر منصور ابن نو کوشکی ساخت به غایت نیکو، چنان که به وی مثل زدندی از نیکویی. و سال بر 356 بود و این ضیاء کارک علویان مملکه سلطانی بود تا به روزگار نصر خان ابن تمقاج خان. وی این ضیاء اهل علم را داد از آن که به شهر نزدیک بود تا فقها را کشاورزی آسان تر بود، و عوض وی آن ضیاء دورتر بگرفت. و جوی مولیان و کارک علویان مأمور بود تا آخر عهد سامانیان. چون ملک از سامانیان برفت آن سرایها خراب شد و به بخارا دارالملک معین نبود مگر حصار، تا به روزگار ملک شمس الملک نصر ابن ابراهیم تمقاج خان که او شمس آباد بناد کرد. پایان قطعه سوم.